بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان بعض مشایخنا المعاصرین بعدما خص شرط المخالف للكتاب الممنوع عن في الاخبار بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب وان التزام فعل المباح او الحرام او ترك المباح او الواجب خارج عن مدلول تلك الاخبار ذکر ان المتعین فی هذه الموارد ملاحظة التعارض بین ما دل على حکم ذلک الفعل و ما دل على وجوب الوفاء بالشرط و یرجع الى المرجحات و ذکر ان المرجح فی مثل اشتراط شرب الخمر هو الاجماع. قال و ما لم یکن فیه مرجحون یعمل فیه بالقواعد والاصول و فیه من الضعف ما لا یخفا. بحث در این بود که چه شرطی را اگر ما شرط کردیم در ضمن عقد مخالف کتاب است و چه شرطی مخالف کتاب نیست. خلاصه حرف شیخ تا دیروز این شد که اگر تعلق الحکم بالموضوع علا نحو الاطلاق باشد، شما وقتی شرط کردید ترک اون موضوع را یا شرط کردید اتیان اون موضوع را در حالی که حکم شرع خلاف اوست، این شرط خلاف حکم الله. و اما اگر تعلق الحکم بالموضوع علا نحو الاطلاق نباشه بلکه علا نحو الاهمال باشه، به نحو قضیه مهمله باشد، من حیث هوه باشد، شما اگر ملزم شدید فعل را یا ترک را، این الزام و التزام خلاف حکم الله نیست. در مواردی هم که ما شک کردیم باید بنا را بگذاریم بر این که التزام به همچه شرطی خلاف حکم الله نیست. این خلاصه حرف مرحوم شیخ شد. منتها مرحوم فاضل نراقی رضوان الله تعالی علیه حرفی را فرموده اند که خلاف حرف مرحوم شیخه. ایشون اولا شرط را به معنای مشروط گرفتند. اگر نظرتون باشد سابقا گفتیم شرط سه معنا داره. یک معنای شرط معنای مصدری است، شرط کردن، ملتزم شدن، ملزم کردن، این یک معنای شرط بود. معنای دوم شرط عبارت بود از المشروط، اون چیزی که در ضمن عقد شرط شده است، اون چیزی که در ضمن عقد ملزم شده است اتیانش یا ترکش، این هم یک معنای شرط بود. معنای سومی که برای شرط کردن فرمودن شرط عبارت است از اون چیزی که من عدمهی عدم المشروط لازم بیاد اما از وجودش وجود مشروط لازم نیاد، که گفتن به این معنا اسم جامده و چیزی از او مشتق نمیشه. پس یکی از معانی شرط مشروط بود. اگر شرط عبارت باشد از معنای اسم مفعولی که مشروط باشه، قهرن مراد از مشروط اون معانی اعتباری است که شارع مقدس اسلام اونها را در عقود در ایقاعات اعتبار فرموده. مثلا شارع مقدس اسلام طلاق را معتبر دانسته است که در دست کی باشه؟ در دست شوهر باشه، یا نفقه به عهده مرد باشه، یا حق المسکن در اختیار مرد باشه. این معنای اعتباری ما وقتی شرط کردیم خلاف او را، قهرن این شرط ما خلاف معتبره اللهه. چون خلاف معتبره الله هست، به این شرط میگیم شرط مخالف کتاب الله. اگر کسی در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط کرد که حق طلاق از مرد منسلخ بشه و زن خودش را مطلق قرار بدهد، این برخلاف اون معنایی است که شارع اعتبره، چون شارع طلاق را به عنوان این که مرد انجام بدهد معتبر دانسته. این در صورتی که شرط را به معنای مشروط بگیریم. اما اگر شرط به معنای التزام شد، معنای مصدری شد، لازم نیست معنایی باشد که شارع او را معتبر دانسته. انسان می تواند خودش را ملتزم بکند به انجام واجبی، ترک واجبی، انجام حرامی، ترک مباهی یا فعل مباهی. همه اینها یک نوع الزام است دیگه، یک نوع شرط کردنی است که ما در ضمن عقد انجام میدیم. مرحوم فاضل نراقی آمده است و فرموده است شرط به همون معنای اعتباری است و مخالف کتاب خدا بودن، یعنی مخالف اون معنایی که شارع مقدس او را معتبر دانسته. اصلا شرط خلاف کتاب یعنی مثل همین مثالهایی که عرض کردیم، اگر شرط کردن اختیار طلاق در دست زن باشد، این خلاف کتاب الله است. پس شرط یعنی مشروط، مشروط هم یعنی معنای اعتباری، اون وقت معنای اعتباری یعنی همون جوری که شارع معتبر دانسته. اگر ما شرط کردیم خلاف اون چرا که شارع مقدس معتبر دانسته است، این رو بهش میگیم خلاف کتاب الله، این رو بهش میگیم خلاف حکم الله. اما اگر در ضمن عقدی کسی آمد شرط کرد ترک واجبی را، یا کسی آمد شرط کرد فعل حرامی را، یا کسی آمد شرط کرد ترک مباح را برای همیشه، یا فعل مباح را برای همیشه، ما به این شرایط نمیگوییم شرایط خلاف حکم الله. این اصلا ربطی به روایات نداره و ربطی به شرط مخالف حکم الله نداره، بلکه این آدم آمده از شرط کرده از فعل المعصیه را. ادله حرام میگد انجام دادن این فعل معصیت بر شما چیه؟ حرامه. ادله وجوب وفای به شرط هم میگه شما لازم است به شرط خودتون وفا بکنید. کاری ندارد که متعلق شرط آیا حرام است یا متعلق شرط فی نفس حلاله. پس ادله وجوب وفای به شرط میگوید اعمل به شرطک، لا تشرب الخمر میگوید شراب نخور. ادله حرمت شراب و ادله وجوب وفای به شرط، اینا با هم تعارض میکنن. حالا که تعارض کردن، باید بریم سراغ مرجح. هر کدام از ادله که مرجح داشت اون را میگیریمش. ممکنه ادله احکام مرجح داشته باشه، مثل در باب شراب. ما اجماع داریم که الشراب و حرام مطلقا، همین اجماع که قائم شده است بر حرمت شراب مطلقا و بر حرمت شراب دائما، این مرجح عرشبت که حکم شراب است بر ادله وجوب وفای به شرط. میگه همه جا حرام است، همه جا حرام است یعنی حتی اونجایی که شما شرط کردید شربش را. پس بنابراین این دیگه از تحت شرط خلاف حکم الله خارج می شود و داخل می شود در ادله ای که با هم تعارض دارن. ادله وجوب وفا میگه باید به شرط عمل کنید، ادله احکام واقعیه میگه باید به اون واقعیات عمل کنید. باید ببینیم بین این دو دلیل کدام دلیل مرجح است. اونی که مرجح است مقدم می‌داریم. ممکنه یک جایی دلیل عرشبت که وجوب وفای به شرط مقدم باشه، مثلا مثال در واجبات داریم و در محرمات داریم. روزه برای مسافر چیه؟ حرام، یکی از احکام محرمه است. اون وقت این رو همه فقها ها فتوا دادن که اگر کسی نذر کرد روزه را در خصوص سفر، یا نذر کرد روزه را علل اطلاق به جوری که اطلاق جزء متعلق نذرش باشه، گفته است من روزه اول ماه مطلقا نذر می کنم روزه بگیرم. مطلقا یعنی چه حاضر باشم و چه مسافر باشم. اینجا میگن گرفتن روزه بر این آدم می شود چی؟ می شود واجب. در حالی که ادله حرمت روزه بر مسافر میگه باید شما روزه خودتون را افطار کنید. اینجا یقع و تعارض بین ادله وجوب وفای به نذر و ادله حرمت صیام برای عرض میشود که مسافر. بنابراین در همه موارد اینجوریست، یقع و تعارض بین ادله وجوب وفا و بین اون ادله ای که حکم را روی موضوع به عنوان واقعی آورده است. حالا اگر هیچ کدام بر دیگری مرجح نداشت، اگر هیچ کدام از دلیل ها مرجح نداشتن، قهرن این دوتا دلیل با هم چه می کنن؟ تعارض می کنن. وقتی تعارض کردن چه می کنن؟ تساقط می کنن. وقتی تساقط کردن ما میریم سراغ قواعد و اصول. ما دلیل اجتهادی را تا وقتی می دانیم که باشد دلیل اجتهادی که از بین رفت، می رویم سراغ دلیل فقاهتی که چی باشه؟ اصول باشه. میگیم این آقا قبل از آنی که شرط بکند انجام فلان حرامی را، این فعل براش حرام بود یا براش عرض شود که مباح بود انجام دادنش؟ براش حرام بود. منتها ادله حرمت با ادله وجوب وفای به شرط با هم تعارض کردن، تساقط کردن. الان میگیم موضوعی ما داشتیم تا دیروز حرام بود و امروز نمیدانیم حرام است یا حلال، چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم حرمت سابق را. اگر واجب بود استصحاب میکنیم وجوب سابق را. اگر حالت سابق ای نداشت اصالت الاباحه را جاری میکنیم، یا اصالت العرض میشود که جواز را جاری میکنیم و امثال اینها. پس فرموده است اگر کسی شرط کرد انجام حرامی را یا ترک واجبی را یا ترک مباحی را یا فعل مباحی را، این داخل در اون روایات گفتن الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن داخل در اونیست. او فقط معانی اعتباریه ای را میگد که آدم برخلاف اونچه که شارع چیزی را معتبر دانسته است آدم شرط بکنه، و الا عناوین محرمه، عناوین واجب و عناوین مباح، اینها اصلا از بحث ما خارج هستند. شیخ بفرمایند و فیه ما لا یخفا من الضعف. این حرف بسیار حرف سستی است و بسیار حرف غیر مقبولی است، برای این که اگر شرط فقط مشروط باشه و مراد از مشروط هم اونی باشد که شارع مقدس او را معتبر ندانسته باشه، خب این روایاتی که ما به این مضمون داشتیم که می گفتن المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف کتاب الله، الا شرطن خالف سنت رسول الله. این استثناء رو حرف مرحوم فاضل نراقی باید استثنای منقطع باشه، نه مستثنای متصل، در حالی که ظاهرش مستثنا مستثنای متصله. و مستثنای متصل معناش این است اخراج چیزی که اگر این استثناء نبود این مستثنا داخل در مستثنامن بود یا نبود؟ داخل در مستثنامن بود. و اینجا اینجور نیست. اگر شرط شرط اونی باشد که برخلاف حکم الله نباشد، خب حکم برخلاف حکم الله داخل در شرط واجب الوفا هست یا نیست؟ برخلاف حکم الله از اول داخل نیست تا بخوایم استثناش بکنیم. چیزی را استثنا میکنیم؟ چیزی که داخل باشه. شما میگید شرط یعنی مشروط، و میگید مشروط شرطش این است که برخلاف حکم الله نباشه. هر شرطی که برخلاف حکم الله بود از اول داخل در اون شرایط نیست. پس این که شما میگید الا شرطن خالف کتاب الله او خالف سنت رسول الله، این شبیه هست به جاء القوم الا حمار. این مستثنا مستثنای منقطع، خارج میکنیم چیزی را که از اول اون چیز داخل هم نبوده. و به فرمایش امام استثنای منقطع فقط هنرش اینه که حکم را روی همه افراد سرایان میده. وقتی من گفتم جاء القوم، ممکنه شما خیال بکنید یکی دو تا پیر و پافتالا تهش مونده باشن و عرضه آمدن نداشته باشن، اما وقتی گفتم جاء القوم الا حمار، میگید اونی که نیامده است علاقاشون نیامدن. علاقاشون یعنی پیرا اومدن، جوونا اومدن، بچه ها اومدن، تمام افراد قوم آمدن. پس این مثل کلهم، اجمعون، اکتعون، ابسعون، یه همچه فائده ای داره. اما این که فائده استثناء داشته باشد، نه، فائده استثناء داره چون از اول داخل نبود تا ما بخواییم خارج بکنیم. روی این معنا که شما گفتید باید این مستثنا مستثنای چی باشه؟ مستثنای منقطع باشه. این اولا. و ثانیا المؤمنون عند شروطهم جزء عناوین ثانویه است. و ما در جای خودش گفتیم اذا دار الامر بین عناوین ثانویه و عناوین اولیه، آیا عناوین ثانویه معارض عناوین اولیه هستند یا حاکم بر عناوین اولیه؟ اینا حاکم هستند بر عناوین اولیه. و تعارض جایز که دوتا دلیل هم عرض هم باشن و هم عدل هم باشن، در حالی که المؤمنون عند شروطهم من العناوین الثانویه و العناوین الثانویه حاکمتون علی العناوین الاولیه. و حکومت که آمد دیگه زمینه را برای تعارض به طور کلی از بین میبرد. و چند تا دلیل دیگر بر ضعف حرف ایشون که انشاءالله از رو میخوانیم. شیخ بفرمایند پس حق مطلب همونیست که ما دو سه نوبت تکرار کردیم. ما میگیم تعلق الحکم بالموضوع چند نه تصویر داره علمای اعلام؟ سه نه. گاهی علل اطلاق، گاهی علل اهمال، گاهی هم مشکوک. اگر علل اطلاق بود شما شرطی برخلاف او کرد، اون شرط میشود چی؟ خلاف حکم الله. اگر علل اهمال بود خلاف حکم الله نیست. اگرم مشکوک بود، مشکوک هم جزء دسته دومه. اگر شما شرط کردید، این شرط بر خلاف حکم الله نیست. حالا از رو عنایت بفرمایید. ثم ان بعض مشایخنا المعاصرین، بعض از مشایخ معاصرین ما مرحوم ملا احمد نراقی، بعدما خص شرط المخالف للکتاب، شرط مخالف کتاب را که الممنوع عن به ما اجازه داده نشده است اون شرط را در ضمن عرض شرط کنیم در اخبار، اون شرطی که ممنوع اون ان هست، اون شرط منحصر است به ما کان الحکم المشروط مخالفاً للکتاب، باید اون حکمی را که ما شرط کردیم خلاف کتاب الله باشه، یعنی از معانی اعتباری باشد برخلاف اون چرا که خدا اعتبار کرده. خدا طلاق را اعتبار کرده است به دست مرد باشه، وقتی ما شرط کردیم به دست زن باشد، این حکم شود چی؟ خلاف حکم الله، برخلاف اونچه که در کتاب کریم و سنت نبوی آمده است. و اما این که شرط به معنای مصدری باشه و من ملتزم بشوم فعل مباح را، یا ملتزم بشوم فعل حرام را، یا ترک مباح را، یا ترک واجب را، اینا اصلا از روایات بیگانه است. و ان التزام فعل المباح، در ضمن عقد من شرط بکنم که فعل مباح را همیشه بیارم، یا فعل حرام را بیاورم، یا مباح را همیشه ترک کنم، یا واجب را همیشه ترک کنم، این شرط خارج عن مدلول تلک الاخبار، این از مدلول اخباری که گفتن شرط خلاف کتاب الله نباشد اصلا خارجه. اون روایات فقط شرط به معنای مشروط که معنای اعتباری باشد، فقط همون را می گفتن. خارج عن مدلول تلک الاخبار، عرض می شود که فتعین فالمتعین، پس اونی که متعین است فی هذه الموارد، در جایی که من ملتزم شدم ترک واجب را یا فعل حرام را یا فعل و ترک مباح را، اون چه متعین است در این موارد، ملاحظت و تعارض. اینجا ملاحظه کنیم تعارضی که بین ادله این احکام هست و بین ادله وجوب وفای به شرط. فالمتعین فی هذه الموارد ملاحظت و تعارض بین ما دل على حکم ذلک الفعل، تعارضی که بین ادله این حکم واقع شده است و بین ادله ای که میگوید به شرط وفا کنید، و ما دل على وجوب الوفاء به شرط، بین این دو دست دلیل یقع التعارض. الخمر و حرامون، اون دلیل میگد حرامه، اگر من شرط کردم شرب خمر را، ادله وجوب وفای به شرط میگد باید به شرطت وفا کنی. حالا باید ببینیم آیا ادله وجوب وفای به شرط مقدمه یا ادله ای که حرمت خمر را اثبات کرده. فیقع التعارض، حالا که تعارض واقع شد، و یرجع الی المرجحات، باید ببینیم کدوم یکی از این دو دلیل بر دیگری میچربه. و ذکره، و فرموده است مثلا ادله شرب خمر بر ادله وجوب وفای به شرط میچربه، چون اجماع داریم که شرب خمر حرام است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه شما شرط شرب بکنید در ضمن عقدی، چه شما شرط شرب نکنید. و ذکره ان المرجح فی مثل اشتراط شرب الخمر هو الاجماع، اجماع داریم بر حرمت علل اطلاق. قال، فرموده پس اگر مرجح داشت میریم سراغ مرجح. و ما لم یکن فیه مرجحون، اما اونی که مرجح نداشته باشد، یعمل فیه بالقواعد والاصول، باید بریم سراغ قواعد و اصولی که بعد از ادله اجتهادی حاکم است. و فیه من الضعف ما لا یخفا، این حرف بسیار حرف ضعیفی است، اما در قسمت اول ضعیفه. اگر شرط فقط به معنای مشروط باشه و مراد از مخالف هم مخالف همون معنا که اعتبره الشارع، پس این الا شرطن خالف کتاب الله می شود مستثنا. مستثنای چی؟ منقطع. چون از اول چه شرطی است که می شود شرط کرد؟ شرطی که مخالف نباشه. پس از اول مخالف خارجه. چیزی که از اول خارجه، شما ترم امامت استثنا فرمود، فرمود الا شرطی که خالف کتاب الله، این مال قسمت اول. پس حرف قسمت اولشون که درست نیست، قسمت دوم حرفشون هم درست نیست، به علت این که ادله وجوب وفای به شرط از عناوین ثانویه است و ادله واجبات و محرمات و مباحات از ادله اولیه است و عناوین ثانویه بر عناوین اولیه حاکمیت داره، دیگه نوبت به تعارض اصلا نمیرسه. پس فیه من الضعف ما لا یخفا مع ان اللازم علی ذلک، لازمه این حرف این است که حتی در فعل مباح هم بر ما لازم نباشد به شرط عمل بکنیم، برای این که ادله وجوب وفای به شرط با ادله اباحه وقتی با هم تعارض کردن و تساقط کردن، پس دیگه انجام دادن این مباح باید بر من واجب نباشه، لازم نباشه، در حالی که ما فعل مباح را گفتیم اگر شرط کردن انجامش می شود چی؟ می شود واجب. مع ان اللازم علی ذلک الحکم به عدم لزوم شرط، نه تنها به عدم لزوم شرط بل عدم صحت القول به لزوم، برای این که اگر ما بگیم باز هم بر ما لازم هست عمل به این فعل مباح، باید تشریع باشه. چون ما چرا میگفتیم لازم است؟ به خاطر ادله وجوب وفای به شرط. ادله وجوب وفای به شرط که از بین رفت، اگر انجام دادن مباح را بر خودمون باز واجب بدانیم، دلیل که برش نداریم دیگه، آدم فعل مباح را خود به خود بگرد بر من واجب است، این صحیح هست یا صحیح نیست؟ این تشریع دیگه، و قطعا صحیح نیست دیگه. مع ان اللازم علی ذلک الحکم به عدم لزوم شرط بل عدم صحتهی فی جمیع موارد عدم ترجیح، هر کجا که ادله مباح ترجیح نداشت باید این حرف رو بزنیم، لأن الشرط ان کان فعلا یجوز و ترکه، برای این که شرط اگر فعلی بود که از اول ترکش هم جایز بود، یعنی چه فعلی بود که از اول ترکش جایز بود؟ یعنی فعل مباح بود دیگه. لأن الشرط ان کان مباحا، ان کان فعلا یجوز و ترکه، کان اللازم، لازمه این حرف اینه وقتی ادله وجوب وفا به شرط با ادله اباحه تعارض کردن، لازمه تعارض بین ادله وجوب وفای به شرط و ادله جواز ترک این فعل مع فقد المرجح، لازمه اش این است که این دوتا اصل با هم تعارض بکنن و تساقط بکنن و بریم سراغ اصل اولیه، و اصل اولیه اقدام کنن چی را؟ اباحه را، یعنی هم فعلش بر شما جایزه هم ترکش، در حالی که شرط که کردید باید بگید فعلش بر شما شده از چی؟ شده از لازم. لازم این است که ما برویم سراغ اصول عملیه و اصل عملی در اینجا اباحه است دیگه. الرجوع عرشبت که الى اصالت عدم وجوب الوفاء به شرط فلا یلزم، پس دیگه فعلش بر ما لازم نیست، حتی اگر بخواهیم بگیم لازم است صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون سر از چی بیرون میاره؟ سر از تشریع بیرون میاره دیگه. پس لازمش این است که انجام اون فعل لازم نباشه، حتی قول به لزوم صحیح نباشد، این در صورتی که فعل مباح باشه. و اما اگر فعل محرم باشه یا ترک واجب باشه، شما وقتی دو تا دلیل را با هم بینش تعارض انداختید، دو تا دلیل تعارض کردن، تساقط کردن، میری سراغ اصل اولی. اصل اولی در حرمت چه اصلیه؟ علمای اعلام، چیزی که سابقا حرام بود، استصحاب الحرمت. و اصل در وجوب چه اصلیه؟ اصالت الوجوب. خب حالا اگر اصالت الحرمه را شما جاری کردید، پس این فعل حرامه. شرط فعل حرام شرط فاسده دیگه، پس از وجود شرط عدم وجودش لازم میاد دیگه. لازمه این که شما به ادله وجوب وفای به شرط عمل بکنید این است که ادله وجوب وفای به شرط اینجا لازم العمل نشون این شرط میشود. شرط چی؟ شرط فاسد. عنایت بفرمایید. و امکان، و اگر اون چرا که ما شرط کرده بودیم فعل حرام بود یا ترک واجب بود، لزم الرجوع الى اصالت بقاء الوجوب و تحریم، باید بریم سراغ استصحاب وجوب و استصحاب تحریمی که از ثابتین قبل الاشتراط و لازمه اش این است که اگر بازم حرام باشد باید شرط حرام چی باشه؟ فاسد باشه دیگه. فتحقیقو، پس تحقیق همون است که ما گفتیم، که گفته ما چی شد ایها العلماء؟ گفته ما چی شد؟ این که تعلق الحکم بالموضوع علا سلاست انها، علل اطلاق، علل اهمال، گاهیم برای ما مشکوک است و مبهم. فتحقیقو، اونچرا که تحقیق اقتضا می کند، ما ذکرنا من ان الاحکام المذکوره فی الکتاب و سنه، احکامی که در کتاب و سنت آمده است، بعضی هاش ما یقبل و تغییر، قابل تغییر هست، اگر شرط کردیم قابل تغییر هست. عرشود که به شرط، چرا قابل تغییر است؟ لتغییر عنوانه، چون عنوان متغیر شد. عنوان من حیث هو بود، لا من حیث الاشتراط. وقتی شما شرط کردید عنوان عوض شد، عنوان که عوض شد حکمش هم میشه بعد چه بشه؟ عوض بشه و تغییر بکنه. پس بعضی هاش اینجوریست، لتغییر عنوانه، برای این که عنوانش متغیر شده. مثل چی؟ چیا؟ مثل مباحات، که اکثر ما ترخ قصفی فعلهی و ترکه، مثل اکثر مباحاتی که ما هم مرخصیم در فعلش و هم مرخصیم در چی؟ در ترکش. پس بعضی از احکام اینجوریست، ولی بعضی از احکام تعلقش علا نحول چیست؟ علا نحول اطلاق. و منها ما لا یقبل، بعض از احکام احکامی است که تغییر قبول نمی کنه، چون تعلق الحکم بالموضوع مطلق بوده است دیگه. و منها ما لا یقبل که تحریم و فی کثیر و همچنین و کثیر من موارد الوجوب. و عرشبت که و ادلت و شروطه، خب در اون جایی که فعل فعل مباح باشد، ادله المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر اون ادله مهمله، برای اینکه اون میگفت من حیث هو، من مقتضی هستم. مقتضی تا کی اقتضاش سر جاشه؟ تا وقتی مانع نباشه. الان یک مانع گردن کلفت داریم که چی باشه؟ ادله وجوب وفای به چی؟ ادله وجوب وفای به شرط. و ادلت و شروط حاکمتون علی القسم الاول دون الثانی، اما در قسم دوم حاکمیت نداره. چرا؟ فان اشتراطه، زیرا که اشتراط در قسم ثانی مخالف لکتاب الله، حکم قابل تغییر نیست. کما عرفته، این مال اونجایی که مطلق باشه یا مهمل باشه. یک قسم دیگر همون که کدوم باشه؟ جایی که مشکوک باشه. و عرفت حکم صورت شک، جایی هم که ندانیم علل اطلاق است یا علل اهمال، این رو هم حکمش را دانستیم، گفتیم مشکوک ها رو هم ملحق میکنیم به اقتضا، میگیم اشتراطش خلاف حکم الله نیست. و عرفت حکم صورت شک، خب این خلاصه ی حرف ما، و لذاست میگیم اصلا فاضل نراقی هم از حرفشون دست برداشتن. و قد تفتن، خود مرحوم محقق نراقی متفتن شده است در خلال کلماتش به همین حرفی که ما زدیم که نمی شود خلاف شرع را شرط کرد ترکش را، فعلش را، یا واجب را شرط کرد ترکش را. قدس سره لما ذکرنا، ایشون متوجه حرف ما شده. فی حکم القسم ثانی، که قسم ثانی کدام بود؟ اونی که حکم علی نحو اطلاق هست، اونجا حرف ما را ایشون زده است. و ان الشرط فیه مخالف للکتاب، گفته است این شرط خلاف کتاب الله. البته کلیتا نگفته، بلکه اشاره ای فرموده، بعض التفتن به حیث و کاد ان یرجع اما ذکره، نزدیک است بگیم از اون حرفی که اول گفته است ایشون چه شده؟ رجوع کرده، دست برداشته است. عرض شود که اما ذکره، بله اجازه بدید پیداش بکنم، بله بله، به حیث و کاد ان یرجع اما ذکره، که این طوری فرموده، بله فرموده اولا من التعارض بین الادله، که گفته از تعارض هست بین ادله وجوب وفای به شرط و ادله حرمت شرب خمر، از این حرف که انهو دست برداشته. فقال، اون حرفی که ازش رجوع استفاده میشه اینه، فقال ولو جعل هذا الشرط، اگر شرط فعل حرام را جعل من اقسام شرط المخالف للکتاب و سنه، اگر این شرط را از شرایط خلاف کتاب و سنت بدانیم، کما یطلق علیه عرفن لم یکن بعیدا، پس این رجوع از اون حرف اولشونه، پس شرط حرام یا ترک واجب این می شود شرط بر خلاف عرشبت که حکم خدا در قرآن یا در سنت پیغمبر. و من ما ذکرنا، از اون چه که ما تا اینجا بر شما بیان کردیم، من انقسام الاحکام شرعیه، از این که احکام شرعیه را تقسیم کردیم، اون احکام شرعیه ای که المدلول علیها فی الکتاب و سنه، که درش اشاره شده است و دلالت برش دارد کتاب و سنت خدا، این احکام چند قسم شدن؟ گفتیم علمای اعلام دو قسم، اما علا نحو الاطلاق و اما علا نحو الاهمال. از اون چه که ما تقسیم کردیم این احکامی را که المدلول علی الاحکام فی الکتاب و سنه علی قسمین، یظهر لک، اون وقت این معنا هم بر شما ظاهر میشه. این که امام فرموده است الا شرطن احل حلالن او حرم حراما، میخوام بگن حلال قبل الاشتراط یا حلال با اشتراط؟ کدوم شرط را امام فرموده است نباید باشه؟ اون شرط که قبل از این اشتراط حرام بوده، شما حالا حلیت او را شرط بکنید، یا شرطی که حلیت و حرمتش با اشتراط شما پیش میاد، اونی که از اول حرام بوده، اونی که از اول حلال بوده، نه اونی که حلیت و حرمتش از راه چی آمده باشه؟ از راه اشتراط شما آمده باشه. یظهر لک، برای شما ظاهر می شود معنا قولهی فی روایت اسحاق ابن عمار المتقدمه، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حلالا، مراد او فهمیده میشه. فان المراد بالحلال والحرام، این حلال و حرامی که در این روایت آمده است، ما کان کذالک بظاهره، اونی که حلال و حرام بودن از ظاهر خود دلیل استفاده میشه، از دلیل خودش حتی شما شرطم بکنید این حلاله، یعنی اونی که حرمت و حلیتش علی نحو الاطلاق است و از خود دلیل فهمیده میشد. ان المراد بالحلال والحرام فیها ما کان کذالک بظاهر دلیله حتی مع الاشتراط، شما شرطم بکنید این حرام خداست و این عوض شدنی نیست. نظیر و شرب الخمر، که شرب خمر از خود دلیل حرمت را میفهمیم و گفتیم چه حرمتی از دلیل فهمیده میشه، خود فاضل نراقی گفتن حرمت علی نحو اطلاق، یعنی ولو شما شرطم بکنید. پس ظاهر خود دلیل باید حرمت را بفهماند، مثل حرمت شراب یا حرمت عمل خشب سنمن یا حرمت عمل خشب صورت حیوانی که روح داشته باشد، یا نظیر و مجامعت زوج که عرشبت که شرط کرده بود که اختیار با زن باشد و مرد ترک کند او را، یا بعضی از بله که علتی دل بعض الاخبار سابقه، بعض از اخبار سابقه گفتن این شرط خلاف حکم الله است، علا عدم ارتفاع حکمها، حکم مجامعت با شرط این که حق مجامعت نداشته باشد مرتفع نمی شود، عرشبت که در حالی که اون حکمی که شارع کرده وجوب که نبود که اباحه بود، ولی گفتن اباحه علا نحو الاطلاق هست دیگه، متا اراد از زوج، عرشبت که بشترات کونهی بشترات بله، این که آمد و مرد شرط کرد که مجامعت در دست زن باشد، امام فرمودن این خلاف حکم الله است و حکم الله این بود که مجامعت دست مرد باشه، ولو این که اصل مجامعت به نحو اباحه تشریع شده بود دیگه. و نظیر و تزویج و تسری، که شرط کرده بود ترک کند تزویج را یا ترک کند تسری را، در حالی که تسری و تزویج مباح بودن و امام گفته بود اینا خلاف حکم الله هست. ول هجر، یا شرط کرده بود که از این زن هجرت نکند و در رخت خواب او حتما بخوابد، حیث دل بعض و تلک الاخبار، این اخباری که سابقا داشتیم دل على عدم ارتفاع اباحتها، این احکام به اباحه خودش باقی است و ارتفاع و اباحهش مرتفع نمی شود. بشتراتهی ترکها، اگر زوج شرط کرد ترک این مباحات را، چرا امام فرمود این مباحها سر جای خودش هست؟ معللن امام علت آورد برای این که این مباح ها مستمر است و شرطش بی خود است و خلاف حکم الله، معللن به ورود الکتاب العزیز به اباحتها، امام گفته بود در قرآن خدا می فرماید اگر خواستید زوجه بگیرید یا اگر خواستید تسری کنید یا فهجروهن و امثال اینها به اباحتها، اما ما کان حلالن لوخلیه و طبعه، اما اگر چیزی حلیتش لوخلیه و طبعه باشه و من شرط کردم ترک او را، این ترک خلاف حکم الله هست یا نیست؟ چون لوخلیه و طبعه یعنی چه؟ یعنی تا مادامی که من شرط خلاف نکنم. اما اگر چیزی حلال بود لوخلیه و طبعه به حیث لا ینافی، به صورتی که منافات ندارد، عرض می شود که حرمته منافات با حرمت نداره یا منافات با وجوب ندارد، به ملاحظت طرف عنوان خارجی علیه، شرطی باشد، امری باشد، فرمانی باشد، بیاد و این فعل مباح را بخواهد واجب بکنه یا حرام بکنه، این خلاف حکم الله نیست دیگه. به حیث لا ینافی حرمت همون مباح یا وجوب همون مباح، به ملاحظت طرف و عنوان خارجی علیه، اوکان حرامن کذالک، ممکنه حرام هم علا نحو الاهمال باشه و وقتی من شرط کردم اون شرط بیاد عنوان را عوض بکنه، عنوان که عوض شد فعلا حکمش هم چه بشه؟ عوض بشه. حتما لازم نیست مباح باشد دیگه. اوکان حرامن کذالک فلا یلزم من اشتراطهی، اگر کسی شرط کرد فعل این مباح را یا شرط کرد فعل حرامی را که علا نحو الاهمال بود، پس اگر کسی شرط کرد او را او ترکهو، عرشبت که اینجا بله من چشمم نمیبینه، معذرت میخوام. فلا یلزم من اشتراطهی فعلهو او ترکه الا تغییر عنوان الحلال والحرام الموجب لتغییر الحل والحرمه، عنوان حلال و حرام با شرط من تغییر پیدا کرد، تغییر که پیدا کرد حکمشم چه میشه؟ تغییر پیدا میکنه و مانعی هم نداره برای این که از اول حکم روی عنوان رفته بود لو خلیه و طبعه لا علا نحو الاطلاق. بس باشه چون چشممون نمیترسیم. Let's see.